ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. إن شاء الله بحث مكاسب از بخش حکم نجس العین شروع میکنیم. امروز سه‌شنبه 4 آذر. حاجا انتهای این بحث دهن متنجس، مرحوم شیخ یک مطلبی رو در رابطه با خود حکم نجس العین میارن و اینجا دو تا در واقع قول در رابطه با خود نجس العین هستش که قول مشهور، اون چیزی که تا الان در ذهن ما هست اینه که اصل حرمت انتفاع به نجس العین هستش الا ما خرجه به دلیل، که این مشهور هم سه تا دلیل در واقع براش دارن، که دلیل اول جا پس بندگی لحظه این رو به اشتراک بذارم ببخشید. مرحوم شیخ حالا ادله این قول مشهور رو اینجا میارن که ما دلیل اولمون اجماع هستش بر اینکه اصل در رابطه با اعیان نجسه اینه که حرمت انتفاع داریم و دلیل اول اجماع، دلیل دوم آیات و اخبار. که از رو کتاب ما جا اگر نگاه بکنیم که اینجا ان ظاهر الاکثر اصالت و حرمت الانتفاع به نجس العین، و در ادامه حالا نظر حالا اولین چیزی که اینجا داریم اجماع رو بحث میکنن، بل ظاهر و فخر الدین فی شرح شرح الاشاد و فاضل المقداد الاجماع علا ذالک، که ظاهر کلمات اکثر علما اینطوری که این حرمت انتفاع داریم و از ظاهر کلام مرحوم فخر الدین و فاضل المقداد این برمیاد که این حکم اجماعی هستش و برای عدم جواز به اعیان نجسه اینطور اینجا استدلال کردن. حیث استدلا علی عدم جواز به اعیان نجسه به انها محرمت الانتفاع، اینا محرمت الانتفاع هستن و کل ما هو کذالک لا یجوز بیعه، که بخش اولش اینی که اینا جز به اعیان نجسه، این اعیان نجسه محرم الانتفاع هستن و هر چیزی هم که اینجوری این ویژگی رو داشته باشه بیعش هم اجازه داده نشده. بعد در ادامه این دو بزرگوار میگن که قالا اما صغرا فاجماعیتون، صغرای این چیزی که اینجا عرض شد اجماعی هستش که اینها محرم الانتفاع است.
آقای ابراهیم درسته؟
آجا سیدزاد هستن.
آقای سیدزاد درست. آقای سیدزاد ما توفیق نیست قیافه شما رو ببینیم کارتر هم بمونه اسما درستان از کنم که این که عبارت نوشتید که و برای عدم جواز به یعیان نیسه این که استدلال کردن، اون کسی که این متن رو میخونه فکر میکنه که شیخ اونجا میخواد استدلال اونها رو برای این مطلب نقل کنه و به ما بفهمه، در حالی که محل بحثش این نیست. اون حیثه رو یه جوری باید بنویسیم نظر بنده حقیق که میخواد اون عبارت در ظاهر و فخر الدین رو میخواد بگه من از کجا میگم که ظاهر عبارت فخر الدین اینه که میخوام بگم اجماعیه، در این حرمت انتفاع اجماع داریم. بعد مثلا می نوشتید که چرا که در بحث مثلا عدم جواز به وقتی که مثلا اینطوری گفتن، گفتن که صغرا اجماعیه. خب حقیقت مطلب رو درست در مورد الان تقریش که کردید معلوم شد که اون محل استدلالش همون قالا اما صغرا اجماعیت نیست، ولی اون عبارتی و برای نوشته بودید این مقدار رهزن میشه. و سوالم که میشه کرد از آقای شیخ که آقا وقتی خود ایشون میگه بالا امن سراغ اجماعیه، چرا میگید ظاهر وقت مثال کلام یک صریح دیگه یا صراحتا میگن که امن سراغ اجماعیه؟ من برای خودم سوال بگیرتم سه اینطوری میگه اگه نقطهی بده میگه که بشه پاسخ داد بفرمید و ادامه دید.
حجاب فرمایشتون صحیح هستش، یعنی کاملا این که اینا مستقیم اصلا این رو گفتن صغرا اجماعی هستش. حالا این که آجا اینا اون چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که اینجا این که اینا میگن اعیان نجسه محرمة الانتفاع هستن، اینجا اصل رو آیا گذاشتن این که یعنی اصلی که اینها برای در مواجهه با این اعیان نجسه دارن آیا دقیقا حرمت انتفاع به نجس العین اصل اولیهشون هست یا نیست، شاید این ظاهر کلامشون باشه که شیخ اینجوری ظاهر رو آوردن، عبارت ظاهر کلام رو آوردن.
شما ببینید این که اصل رو داریم مسئله بیان کنیم و این که حکم این مسئله رو بیان کنیم فرق می‌کنه. اینا وقتی اومدن گفتن که من میخوام بگم که آقا اعیان نجسه رو به خاطر اینکه محرم الانتفاع هستن به ایشون جایز نیست، این یه حکمیه. اما این که بیان در مسئله اصل اولی رو بیان کنن، هر جو شک هم کردیم دیگه این اصل کنیم نسبت به این بگیم که راحت نداره ظاهر تفکیف خوبیه، ولی اینکه مثلا شیخ هم این عبارت که میگه بر ظاهر تقریبین ال اجماع لا ظالف، ظالف رو میزنه در همین حرمت انتفاع. و از اول هم باید ما وقت مشخص میکردیم رفتیم فعلم ان ظاهر الاکثر اصالت حرمت انتفاع که میگه منظور نه اینکه اینا اصل اینطوری بحث کردن که بنا به اصل اینه، شیخ اینجا چون در مقام تأسیس اصله و ادبیاتش اینطوری بوده اینطوری حرف زده، و الا منظورش اینه که اکثر فقها نجس العین رو فتوا دادن که حرام هست اکثر، و بلکه ظاهر تقریبی میتون اجماعی. یعنی اصلا محل بحث از اول اینه که آیا مثلا فقها نسبت به نجس العین قائل به حرمت الانتفاع هستند یا جواز الانتفاع هستند الا ما خرج الانتفاع، هرچند که کلمات اونها شاید به این شکل که بدون آقا اصل چه اینا مطرح نبوده، فتوای به موارد اعیان نجسه مورد ابتلا رو مثلا بگه آقا این عین نجس ما مثلا 10 تا عین نجس داریم مشخص هم که چی هستن، اینا رو میگیم که همه گفتن اینا چی هم نجس انتفاعشون حرام است، باید اون بحثی گفته مثلا به ایشون جایز نیست چون که انتفاعشون حرام است. و این که بیا مثلا نسبت به هر نجس به عینی یه گفتن اونا کلی گفتن، اون گفتن قابل تطبیق نباشه مثلا هر نجس به عینی کلی گفتن میشه اصلا ازشون، اما با این تعبیر که الا ما خرج رسته می کنن شاید تعبیر بعدی ها هست، تعبیر قبلی یا فقهای قبلی، ولی معلومه که من وقتی با اونا بحث میکنم اونا رو میکشم بسر با همون منظور خودش میکنم حرف بزنم. حالا شاید هم کلمه ظاهری که شیخ میگه مثلا نمیدونم دیگه حالا به غیر از این چه میتونیم بگیم. بله بفرمایید.
حالا در ادامه یه عبارتی توی کتاب حدایق هست که اونجا هم این نسبت اجماع رو به این بحث دادن که باز از ظاهر کلام مرحوم بهرانی در حدایق در مسئله انتفاع از روغن متنجس در غیر روشنایی اینطور برداشت می شود که این حکم به علماء امامیه نسبت دارد. اینجا توی مطرم می فرماید نسبت و یظهر من الحدایق نسبت و ذالک الی الاصحاب. اون چیزی هم که ظاهر در واقع کلام هستش اینجا نسبت حرمت انتفاع به اصحاب داده شده که حالت اجماعی رو بیان میکنه. خب بخش دوم که استدلال کردن آیات قرآن هستش، ظواهر کتاب و سنت، که اولین آیه‌ای که اینجا ذکر کردن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتة و الدم. البته این رو مرحوم شیخ می‌فرمایند که بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلامه من ارادت جمیع الانتفاعات، یعنی ما وقتی از این میته و دم جمیع انتفاعات رو سلب بکنیم با این مبنا، بله این آیه شاهد در واقع این مسئله هستش که حرمت اصل اولیه یا انتفاعشون هم حرام هستش. آیه دومی که اینجا ذکر شده آیه 90 مائده هستش که اینجا هم باز این رو داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اجتنبوه. دیگه اینجا کاملا اشاره به 4 تا از این اعیان نجسه دارن که عبارت رجس هم کاملا این رو میرسونه. الدال على وجوب اجتناب کل رجس و هو نجس الی. خب آیه سومی که آوردن و قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و رجس
این چهار باشم اون معنی که مازنده شده این چی داریم نیستن ها، همین به خمب منصر و انصاب و ازلام این اون معنی که ما نجس میگیم نیستن، اونا باید اجتناب میشن، ولی دست کسی بزنه مثلا به آلات قمار دستش که نجس نمیشه، اما به خاطر اما باش معامله کردن و خرید کردن هیچ فرق نمی‌کنه، یعنی باید اینا رو ما این اقسام دیگه مکاسب محرمه ایشون مطرح میکنن، فعلا همون بیشتر خمره شبیه منفه و دم و اونایی که نجس بودن شبیه اونا، مثلا شاید خمره ما چون تو ردیف اینا اومده علت مثلا حرمت معامله باهاش رو نه به خاطر اصلا نجاستش بلکه به خاطر اون سکر و اینا بیشتر مطرح بشه، ولی فعلا میتونه برای ما استدلال بشه، نمیخوام به این جهت گیر بدیم، منظورم اون تعبیری که شما گفتید 4 تا نجس العین من متوجه نمیشم که میسر و انصاب و ازلام رو ما بتونیم نجس العین بگیم.
آقا ببخشید سوال داشتم.
بله بفرمایید.
حاجا دو تا سوال داشتیم، یکی تو بحث عبارت من ارادت جمیع الانتفاعات یه مقدار ابهام وجود داره که جمیع انتفاعات از میته و دم رو مطرح کردن شیخ و علامه یا نه جمیع انتفاعات از نجس العین ها رو. سوال دومم اینه که تو بحث القای خصوصیت الان تو بحث میته و دم یا حالا خمری که شما گفتی این شرایط القای خصوصیت تو چند تا مصداق باید باشه، چون شیخ حالا بعدا بحث میکنه میگه که اینجا مورد خاص مطرح شده و نمیشه اینجا القای خصوصیت کرد مثلا زد وجوب اجتناب کل رجس یا از میته و دم جمعی اتفاقات رو برداشت کرد، تو القای خصوصیت حالا ظاهرا این سری دلایل دیگه ای رو مطرح میکنن، شیخ میگن جاهای دیگه مثلا برای نجس العین های دیگه ای ما جواز رو داریم، اگر اونها نباشن یعنی دلایل دیگه ما نداشته باشیم که مثلا ارواس و افوال و اینها جواز دارن با اینکه نجس العینن، اگه این دلایل رو نداشته باشیم میشه از این آیه میت و دم یا این همین خود خمر و میسر و اینها الغا خصوصیت کرد؟ این شرایط رو دارن اینا یا نه؟
میگم که سوال تو رو من اینطوری متوجه شدم آقای سمدی، فقط بگید که خود این آیه خود بدون توجه به ادله خاص چون میبینید که شیخ بعدن بالاخره به این استدلال اشکال میکنن و فکر میکنه که این اشکالات شیخ هم مبتنی بر ادله خاصه. خب و بله، در دعوای بین شیخ انصاری و مثلا شیخ طوسی احساس میکنید که اون ادله خاصی که شیخ میاره میتونه جواب شیخ باشه، شیخ طوسی میگید که برای سوال اینطوری مطرح میشه که حالا اگر ادله خاص نباشه خود عالی باشه حرف شیخ طوسی درسته یا باز ما میتونیم تا یه اندازه‌ای الغای خصوصیت بکنیم؟ درست فهمیدم سوالتونو؟
بله بله تا تایی هم
به نظرم میرسی که اگر ما این بحث کلانی اینجا یک بحث کلی رو میشه مطرح کرد که روایاتی که میان تخصیص میزنن آیات رو و متأسفانه مبنایی هست که میگه که اصلا ظهور آیات برای ما حجت نیست، از بس روایات اومده این ظهور رو از ما گرفته. بعضی از ظهورهایی که مثلا ظهور در عام داره و اطلاق داره و یه جوری هم هست که به تعبیر دوریون آبی از تخصیصه، مثلا دیاغ نشون میده که این مثلا یک قاعده کلی رو میخواد بگه، نباید تخصیص بکنه، میخواد اعلام کنه که همه جا باید اینطوری باشه. اونجا هم میگه که روایت رو ما آوردیم به تخصیص کردیم و کم کم به این سمت رفتن که اصلا به تعبیری که قرآن داره تعبیر 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 اصلا همین تعبیرش روایاته، تعبیر مثلا باید به تعبیر هم برکرد، ظهور رو باید بذاریم کنار. بحث رو علامه همون بحثی که اون روز ارجاع دادن آوردن. میخوام بگم که اونایی که میشه فکرشون اینطوری شکل بسته شده اونها سعی میکنن که با روایات پیش برن، اصلا نسبت به ذکرات آیات خیلی عکس العمل ندارن، میذارن کنار. در حالی که اگر مبنای درست رو بگیریم که اینها روایات فقط مفسر آیات هستن و البته در بخش احکام خیلی اینطوری نیست ولی به این معنا که بیان مثلا همونها رو توضیح بدن، همون آیات رو، مثلا در عقاید علامه اینطوری میگن، میگن در مسائل اعتقادی این روش فهم آیه به آیه رو روایت میخواد به ما یاد بده، این روش فهم آیه به آیه رو میخواد روایت ما یاد بده. به نظر میرسه همین در احکام هم هست. خب حالا با این مقدمه خواستم اینو بگم که بالاخره ما آیه ظهوری داره دیگه، اینجا نمیشه که شما مثلا همینطوری بگید بابا ما هیچی نمیفهمید بریم ببینیم روایت چی میگه. شیخ هم نمیخواد که کنم توی عمل کنه، بلکه از تناسب حکم موضوع که خود شیخ هم بیشتر روی این تاکید داره، میگه وقتی میگن که از به این دست نزن متناسبش ببینیم چی که مثلا دست نزد منظورش چیه، یعنی همین دست رو میزنه یا خوردن رو میگه یا مثلا بمالیم به دیوار اینو میگه، هر چیزی به تناسب خودش ازش یک منهیاتی فهمیده میشه. من به نظرم اگر ما همین تناسب رو بگیریم نیاز به روایت هم نداریم، حرف شیخ انصاری بیشتر میچربه و اینجاست که یه روایات رو تعبدی نمیگیم که اومده اون اطلاقی که مثلا آیه میخواست بگه همه چیست بعد ما از روایات فهمیدیم که همه چیز نیست، چون یه جاهایی روایات گفته که مثلا برای رنگ رزی فلان چیز اشکال نداره، بعد ما از اون فهمیدیم که اون اطلاقش رو بعد بودم دست برداشتیم، حالا که از اطلاقش طرف بودم دست برداشتیم خراب شد توی اطلاقش، پس میتونیم جای دیگه هم از این اطلاق دست برداریم. یک جور تعبیر اینه که بگیم شیخ میخواد اینطوری به شیخ انصاری وقتی میگیم نه، خدا آیه قشنگ داره با تناسب حکم موضوع یه مقداری از فقط انتفاعات رو میگه. من اینطوری میفهمم آقای سندگی.
آجا تشکر کنم، به حال شد.
بفرمایید آقای سندگی. یکی نفر دیگه هم که دستش بلنده، نمیدونم آقای احمدی دستشو آقای نیاورده یا کس دیگه است.
آیه سومی که آجا استدلال میشه اینجا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و رجز فهجر، که اینجا هم اینجوری در واقع مبنی بر این هستش، استدلال اینجوریه که بناءً علی ان هجره بله بناءً علی ان هجره لا یحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا. اینجا وقتی مطلق یعنی اینجوری باید باشه که مطلق بگیریم تا بتونیم هجر بکنیم از این در وارد. اینم حالا آیه سوم. و در ادامه آجا روایات رو مطرح میکنن مرحوم شیخ، که اولین روایت روایت طهف العقوله که اینجا حرمت بیع وجوه نجسه مطرح شده که اکل و شرب و نگهداری و تمام تصرفات در آن حرام می باشد. یعنی اینجا در حضرت در مقام تعلیل این رو مطرح کردن و چون در مقام تعلیل بوده اینا کاملا در واقع تمام انتفاعاتش حرام میشه. و همینطور اخبار و اجماعی که بر عدم جواز به نجس العین دلالت داره، شاهد و گواه بر حکم این مسئله هستش. اینجوری در واقع یه بخشی هم دارن که حالا عبارتش هم اینجاست: و یدل علیه ایزن کل ما دل من الاخبار و الاجماع على عدم جواز بیع نجس العین بناءً على ان المنع من بیعهی لا یکون الا ما حرمت الانتفاع به. ما این منع بیع رو نمیتونیم در نظر بگیریم مگر اینکه تمام انتفاعاتش رو حرام بدونیم. اینجا خب اینم روایتی که اینجا در واقع مطرح میکنن و از اینجا به بعد وارد یه نظریه خود مرحوم شیخ میشیم و اینجا مرحوم شیخ نظرشون بر این هستش که اصل حرمت انتفاع نیست، اصل اینجا جواز انتفاع به نجس العین هستش الا ما خرج به دلیل. دقیقا برعکس بالایی که میگفت ما اصل اولیه‌مون حرمت انتفاع الا ما خرج به دلیل، اینجا برعکسش رو مطرح میکنه. دلیل این نظریهشون چی هستش؟ مرحوم شیخ اینجا میفهمن مقتضی بر این قانون وجود داره، مانعی هم از این قانون نداریم که بیاد مانع این انتفاع یعنی اصالت جواز انتفاع باشه. اینجا
ببخشید آقای سیدزاده، ببینید تقریر این مساله لحن ما باید اینجوری باشه که این مخاطب ما بفهمه که این داره حرفای دیگران رو که قبولم نداره بالاخره مجبوره فعلا نقل کنه دیگه. نظره یعنی اشکال همینه ها، همین که گفتید این لحنه مهمه. یکی همین که نقطه مهمتر با این نقطه خیلی فرعی بود، این مباحثی که داشتیم قبلش هر جا که میخواستن، چون بحث فی بود دیگه، میگفتیم آقا با این مجلس و اینها معامله نکنید. گفتیم چرا؟ گفتن چون که انتفاع از اون حرام، یعنی انتفاعاتش رو از دست ما میگرفتن و میگفتن وقتی انتفاعش حرام بهشم حرام. حالا اومدیم به اصل بحث، آقا اصلا انتفاع به اینها حرام است یا نه؟ اینجا میگن که این عبارت میگه که چون که گفتن بهش حرام است پس انتفاعش هم حرامه دیگه. این من اولین بار که عبارت رو حالا بعد اون چند سال که الان میخوندیم برای مطالعه که بتن شما برسیم میگه که خونده گفتن این که مصادره شد ما تا حالا از اینا فکر میکردیم که این که این مثلا انتفاع حرامه دیگه این که دلیل روشنی داره از آیات روایت که الان طبق، یعنی طبق اون گفتن بهش هم دیگه نمیشه، بهش جایز نیست. اونجا ما زور میزدیم به اینکه آقا جان به نظر این انتفاع حلال ها، گفتن نه همه انتفاعات گفتن حرام. الان که رسیدیم شیخ میگه که کل ما دل من الاخبار و الاجماع علی عدم جواز به این مجلس العلم، ما بالا روایات رو آیات رو یکی معنی کردیم یا اقوال علما رو که درست سکر دن روی انتفاع، گفتن انتفاع نکنید انتفاع. اینجا میگیم نه، اون اخبار و روایات اقوالی که میگن به جایز نیست، چون که بناهن الا ان من امن بیهی لا یکون و الا ما حرمت الانتفاع. اگر انتفاعش حرام نباشه چرا بگم بهش؟ پس معلومه هر کسی هر روایتی هر آیهی میگه بی نکنید پس میگه انتفاعش هم حرامه. اینجا به نظر من یه مقدار دور میشه دیگه. اونجا میگفتید بی نکنید چون انتفاعش چیه؟ اینجا میگید که چرا میگیم که انتفاعش حرامه چون که گفتن که بی نکنید. من خیلی متوجه این استدلال نمیشم و میترسم که این کاملا دوری بشه.
آجا این بخش واقعا نمیدونم این رو چجوری میتونیم حلش بکنیم.
آیه این قابل حل نیست، یعنی این سبکی از تقریر مطلب. میگه آقا شیخ نظرش این نیست که، شیخ میگه آقا آخر ما یمتونه انگه باقیم بس اینا هستن. یه کسی اگه بخواد مثلا زور بزنه شاید بتونه بگه که بله فقه های مثلا روایت که گفتی که نکنید، خب لازمش اینه که گفته مثلا انتقام نکنید دیگه، یعنی بالاخره اعتباریات همینه. دولت مثلا حقیقی نیست که بگیم که طور مثلا بله اون قبلی ها ما باید حواسمون جمع. این درست الان اگر جایی روایت گفته که به حرام است، خب ما میتونیم واقعا انتفاع رو ازش، من خودم میتونم استفاده کنم، این درست. اما قبلا به ما میگفتن که بعد انتفاع نکنید، مثلا بی نکنید به خاطر اینکه انتفاع مثلا چیه، اونجا ما فکر کردیم که انتفاع رو از جای دیگه دلیل دارن که حرام است، بعد میگن چون انتفاعاتش حرامه پس بیش هم اونجا ما مثلا یه مقدار یه چیز دیگه بحث رو تحویل گرفتیم، واسه همینجا مشاوره. و الا اینم شیخ نظرش دیگه که بالاخره اگر کسی بخواد استدلال کنه، استدلال ها وزن دارن، میگن مراتب دارن. یک استدلال میشه بگه در رجزه فهد و واقعا میگه آقا رجز رو بذار کنه خب مگر اینکه در این باشه. یه وقتی میگه معامله نکن، معامله نکن لازمش اینه که میخواد بگه انتفاع ندار دیگه، چون معامله میکنیم که انتفاع داریم. اگرم انتفاع من جایز باشه راهش معامله هست، من چطوری میخوام به دست بیارم این انتفاع رو؟ قبل اینا مطرح شده خلاصه چون ما فضای ذهنی قبلیمون یه چیز دیگه شکل بسته بود، اینجا به یک تناقضی میخوریم. ولی اگر تصحیح کنیم به نظر درسته و شیخ نمیخواد بگه که من فعلا، میگه که اگر کسی دیگه اینطوریه بعد جوابشو میده دیگه، بعد ما اون جوابهایی که میاد مسئله رو حل.
بله. آجا در ادامه لرز شدیه این مقتضای تعمال رفعیت هستش ما ذکرم من الادله. این تا الان هر چیزی گفتیم باید از اونها دست برداریم. چرا؟ چون که با یه مقدار تعمال متوجه میشیم که مقتضیه در اصالت الاباحه موجود هستش و ما مانعی در مقابل این اصالت الاباحه نداریم و میان حالا دونه دونه این آیات رو یعنی ادله‌ای که قبلا مطرح شد اونها رو توضیح میدن که چجوری در واقع اینجا مقتضی موجوده و مانع وجود نداره. اما آیات التحریم
آقای سیدزاده
بله
شما الان وقتی وارد آیات تحریم میشید در حقیقت عدم مانع رو میخواید دید. شیخ خیلی توضیح مقتضی نداد. به نظرم بهتره که روی مقتضی هم این مانوری بدید و توضیح بدید که مقتضی اینجا چیه؟ اصالت الاباحه که شامل نجس الاعلام میشه یک سطحی که یک عبارت مثلا 30 ثانیه بفرمایید که مقتضی اینه. بعد آیات تحریم که اینا مانع میدونستن اینا که توی نفهم مثلا اینا از بیخ زدن آیات تحریم اومد کلن اون کار رو برداشت. شیخ میگه نه و متوجه یک ادله فوقانی نیستید. ما به دلیل فوقانی رو توضیح بدید و بگید اینا هم اگر بخوان مانع بشن من میگم مانع نیستن. یعنی نحوه بحث رو عوض میکنید.
حاجا ما انشاءالله استفاده میکنیم این 30 ثانیه که فرمودین. این مقتضی واقعا خودتون اگر امکان باشه اینو توضیح بفرمایید.
اشاره کردم که یه وقت است که فقیه میاد ادله اصلی و پایه رو مثل در جزء تفکر میدونه این نمر خمد و المیسر میدونه دیگه دنبال اینه که یک روایتی پیدا کنه که مثلا اجازه بده. من هم میام یعنی من و فقیه هم که میخوام یک فهم دیگه ای برام پیدا میشه باید ادله اگه با همین قالب و با همین مدخل برم جلو خب نمیتونم واقعا باید نتیجه همون بشه. میگم که ادله فوقانی همون مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا همه ادله اصالت الاباحه روایاتی که نه اصالت الاباحه معنای براءت های اصول عمل میگه من اصالت الاباحه اینجا رو به معنای اون آیات روایات که میگه آقا بالاخره همه چیز برای شما خلق شده استفاده کنید. خب نجس العین ها هم اینجا هست که واقعا با دونی که نجس العین که نگیم بگیم اعیان نجس. حالا چه اونایی که اینجا هم بحث متنفس ها نیست همون قبل چیزایی که نجس ذاتی داره اینها هم وقتی میگه برای شما خلق شده و اگر هیچ استفاده نداشت و نمیشد استفاده نیست فرق نمیشد. فقط این نیست که بگه آقا من اینو فرق کردم که شما رو امتحان کنم که دست بزن. اونها هم متناسب با خودشون استفاده هایی دارن منطقه بله به جهت استفاده هایی ما من دارن به جهت اون استفاده هایش میگیم نجس نجس میگیم هرچند اون استفاده های اصلیش چون در حقیقت من داره بهش میگیم نجس میگیم. حالا ما و شیخ هستیم که باید بگیم آی شیخ اصالت الاباحه که ما میفهمیم خلق لکم در حقیقت اگر شامل اون استفاده های اصلی نشد حرفی که اون روز آقای شما میگفتید یا آقای امینی نمیدونم آقای معصومی شاید اشکال میکنه اگر شامل اون استفاده های اصلی نشد دیگه شامل اون یکی ها هم به طبع نباید بشه اونجا باید دلیل داشته باشیم برای استفاده باشه. شیخ اونطوری که من میفهمم میگه اساس الاباحه شامل همه میشود درسته مگر اینکه دلیل بیاد خارج کنه. دلیل میاد اون استفاده های متنابه رو خارج میکنه میگه آقا مثلا در فرسمان که خمش خوردن که شما که استفاده اصلیش همینه نباید انجام بدید. پس دلیل فوقانی ما ادله است که حلیت همه چیز رو برای بشر اثبات میکنه استفاده، همه استفاده ها همه برای همه، اون فوق همه است. شما هستید که باید از ذیلش خارج کنید. ذیلش شاید متنابهاش خارج بشه، شاید هم برعکس بگه آقا بعضی استفاده ها رو من اجازه نمیدم. اون وقت بله باید ببینیم آیات تحریم اجتناب اینا اینها میتونه مثلا خارج کنه یا نه. به شیخ میگن که نه نمیتونه همش رو چی کنه. اینجا هست که میگیم وقتی میگیم نه، تناسب و موضوع معلوم میکنه که چی رو میگیم نه. بله
خیلی مشکل دقیقا ما اینجا حاجا اولین دیگه بحثی که در ادامه باید بهش بپردازیم بعد از اینکه این دلیل ادله فوقانی رو فهمیدیم، باید ببینیم این آیات تحریم رو چجوری شیخ خارج میکنن و یعنی اینها به عنوان فقط صرفا اون بخشی که مثلا یک موارد خاصی هستش رو خارج کردن و مانعیت برای کل نداره. اینجا در رابطه با آیات شیخ می‌فرمایند که این آیاتی که آورده شده اینا هر کدومشون مورد خاصی رو خارج می‌کنن، یعنی به استفاده مناسب خودش بر می‌خوره. یعنی در رابطه با حرمت اکل میته، حرمت اکل میته رو اینجا خارج می‌کنن، یا حرمت شرب دم رو خارج می‌کنن، یا اون یکی ها مثلا بازی با آلات قمار و اینها رو خارج میکنه. ظاهر این آیات انتفاعاتی هستش که در هر نجس به حسب خودش از آن قصد میشود. مثلا در هم عرض کردم دیگر میته اکل خارج میشه، در شراب شربش خارج میشه، در میسر قمار بازی در واقع خارج میشه و انصاب و ازلام هم اون چیزی که لایق خودشون هستش مراد هستش. پس تمام انتفاعات با این آیه در واقع خارج نمیشه. که حالا اینجا کل نجسن به حسبه، یعنی انتفاعاتی که اینجا حرام اعلام شده به حسب خودش در خارج میکنه به حسبه. خب مورد دوم روایت توفی العقول رو الان در ادامه باید بهش بپردازیم، ببین منظور اونجا چی هستش. اونجا هم باز به همین شکل استدلال میشه که منظور از امساک و تقلب فیه که اومده، منظور همه استفاده های اون نیستش، بلکه مراد اکل و شرب هستش که بیان شده. و علاوه بر این در ادامه به این خواهیم پرداخت که فقها اتفاق و اجماع دارن بر جواز امساک نجس العین تر برخی از فوایدشون. یعنی اینجا یه کلی رو مطرح میکنن، در ادامه مؤید هم اینجا اضافه میکنن. حالا اینجا کامل اون اباحه رو بر سایر انتفاعات متوجه میشیم و موردهای خاصی که اینجا ذکر شده، یعنی الا ما خرج به دلیل ها، اینجا تو این روایت یعنی باز مثل اون قبلیه به حسبه اینجا خارج شده. در ادامه مانعی بحث اجماعات و اخبار رو اینجا مطرح میکنن که اینجا هم باز همون بیان رو داریم که اصل کلیه سر جاش هست و مانعی وجود نداره. چرا؟ و ما دل من الاجماع و الاخبار علی حرمت بیع نجس العین قد یه وقتایی قد یدعا اختصاصه به غیر ما یحل الانتفاع معتد به. یه وقتایی مراد از نجس العین است که منفعت محلله معتد به نداشته باشه، مالیت نداره، یا او یمنع استلزامه لحرمت الانتفاع، بناء علی ان النجاسه العین ان النجاسه العین مانع مستقل عن جواز البيع من غیر حاجت الى ارجاعها الى عدم المنفعه المحلله. وقتی هم اینجوری ممکنه بگیم که ممکن است دلیل حرمت بیع نجس العین نجاست باشد نه حرمت انتفاع به آن. که حالا قبلا یه بحث دیگه اینجا داشتیم که حالا اینجا اینجوری شیخ مطرح میکنه که حرمت بیع نجس العین منظور نمیتونیم اینجوری نتیجه بگیریم به خاطر حرمت انتفاعاتشون هست، به خاطر نجاسات خودشون هستش.
این چه فرقی کرد بین دو تا که گفت مدعا اختصاص و گفت غیر ما یه حلال انفعال متطبه و اون او یم نه او، اینا چه فرقی داشت؟
آجا اینجا انتفاعات معتدون به منظور مثلا حالا مثالش شاید نتونم بیان بکنم، ولی فرقی که اینجا دارن اون مثلا موارد حالا تو بحث مثلا همین میت اینها مثلا پوستشون یه انتفاع خاصی داشت، ولی اینجا تو حالت دومه حالا مثلا اینجا مثلا خون دیگه کلیت اون حالت شربش مثلا مطرحه، یعنی به خاطر نجاست خودش، ولی خب ازش در فرض بفرمایید حالا این دقیق نمیدونم توی رنگ مثلا شاید بشه استفاده کرد توی رنگ آمیزی اینا.
مثلا اینجا آقای سیدزاده شیخ این روشنه که میخواد اون عبارتی که ما روشن بحث کردیم اون رو رد کنه، درسته که یدل و علیه ایزن کل ما دل من الاخبار و الاجماع لا عدم جواز بی نجس العین.
بله
بله. میتونن از این و شیخ میخواد بگه آقا این رو میخواد رد کنه، منتها یه وقت میگه که این عبارت ها رو میشه اینطوری معنی کرد و یدعا، یا اصلا میشه یه جور دیگه معنی کرد او یم نه استلزام و به حرمت الانتفاع. اونی که ما میفهمیم بیشتر همین یم نه که بگیم آقا نجاست العین خودش مانع مستقلی از جواز بیعه. خب اگر روایات آیات روایات اجماع فقهای متقدم میگن که این بیع نکنید ناظر به بحث انتفاع نیستن، چون اصلا اونها علت حرمت بی رو خود نجاست میدونن، علت جواز هم طهارت میدونن، انتفاع رو ما آوردیم مطرح کردیم بیشتر بعد از فقها مطرح کردن. پس بیشتر اینه او یمن استلزام هو، یا بگیم که این اخبار اینا نمیتونن حد بزنن، چرا؟ چون که ما اون استلزام رو قبول نداریم، بلکه میگیم که اونها نه که ما میگیم اثبات بدیم به اونا، میگیم نجاست این معنی مستقلیه و مرتبط با بحث عدم منفعت محلله نیست، اینو بهتر میفهمیم. اما این که این قسمت اول هم بتونه این استدلال گروه اول رو و نظر اول رو خراب کنه، اینو رو باید بیشتر دقت بشه. میگه که قد یدعا اختصاص رو به غیر ما یحل الانتفاع المعتد به، بگیم که این اخبار که گفتی که بی اشتران نیست بره مخصوص هست به غیر آنچه که انتفاع محتفیم به از اون
نمیشه.
بله اگر انتفاعات محتفیم به ازش حلال باشه شامل اون نیست، شامل اون نیست که ما هم البته ما بیشتر از این رو میگیم، ما فراتر از این رو میگیم، ما میگیم که حتی اگر انتفاعات حلال جزئی هم داشته باشه همون هم جایزه، ولی در کل شیخ داره یواش یواش راه میره دیگه، میگه اگر انتفاعات معتدم بهش حرام باشد، و اونجاها از عدم جواز بی برعکس بگیم، اگر بردیگه ما ببینیم که میگه که بیش جایز نیست، ببینیم که انتفاعاتش هم عمدتا واقعا انتفاعات حرامه، همون مثلا اکثرش و اکثرش اونا هستن، میگیم یه قاعده پیدا میکنیم، میگیم بله هر جا گفتن به جایز نیست در حقیقت به خاطر عدم انتفاع متفقون به حلاله، یعنی اکثرا حرام، یا اینطوری بگیم که در حقیقت این قاعده که درست کرده بودیم رو ببریم روی انتفاعات متفقون به و بگیم که بیشتر اگر گفته جای ما این شک داریم، مثلا بگیم آقا این خلاصه انتفاعات اکثریش و متفقون بهش جایز است یا نه دلیل نداشتیم براش، ولی فقط یه دلیل داریم بگیم که معامله نکنید، هایی گفت معامله نکنید بگیم کل انتفاعاتش جایز نیست که اون معتقد به ها و غالبش، میگیم که میتونیم غالب رو ما بفهمیم بعد، خب اما اگر غالبیش مثلا یه چیز دیگه بود، غالبیش مثلا جایز بود، خلاصه که این ازاد برای خود من هم اینجا مبهمه، حالا باید بعدم کنیم ولی نشد، برای خود من حل نشد، این شب بازی نگام هم میکنم ببینم که چطوری باید بگیم بمونه، اگر شما خودتون تقریبی داری غیر از اونسی که بنده خراب کردم شما بفرمید، اگر نه ندارید بمونه و سیده
نماشه
بچه ها ببخشید
بفرمید
بچه ها شرمنده اینجا این طرف خصم شیخ مبنایی که مطرح کرده مبنای ملازمش میگه آقا ما مبنامون اینه که از بین دلیلی نداره مگر حرمت انتفاع، این حرمت انتفاعی که باعث منبعی شده، آقا شیخ این بر این ملازمه رو رد کرده و گفته که مبنایی که شما میگید ملازمه این نمیتونه باشه، بلکه مبنایی اینه که نجاست العین خودش مانع از جواز بیعه، اگه ما نجاست این رو دیگه در نظر بگیریم که خود مدعی که اینجا هست نجاست العین است، این خودش یه مانع مستقلیه دیگه، نوبت اصلا به قضیه انتفاع اینها نمیرسه، تو باید به نظر از این قضیه ملازمه ها مسئله رو حل کرد که دو تا مبنای ملازمه، حالا شیخ بر مقابل اون خاص یه مبنای دیگه رو مطرح میکنن و دیگه اون حرمت انتفاع رو از اون جهت میذارن کنار.
بله بنده اون بناهن رو زدن به اویم نه، خب اونجا درست همین کلام فرمودید رو عرض شد، ما همینطوری فهمید، اگر مثلا ادعا شما این باشه که این بناهن به هر دو میخوره، یعنی اگر میگیم که قد یدعا اختصاصه به غیر ما یحل فاعل متکده او یمن استلزام حول حرمت الانتفاع، هر دوتاش بناهن علا، اون وقت شاید مثلا یکی دیگه بشه، ولی من این بناهن رو به دومه میتونم بفهمم چی، ولی به اولی نمیتونم، که چرا دیگه مبناش میشه معتدم به، انتفاعات معتدم به چرا، مثلا اگر بحث نجاست بینه و رفت به منفعت نداره اصلا و دیگه بحث انتفاع محتفل به غیر محتفل به فرق نداره، من نمیتونم به اون اولی رفت بدم، اگر اینکه شما بگید که نه همین بناهن دومی رو بیشتر میفهمید، اولی رو خلاصه تقریبی نگفتید آقای سمدی نسبت اولی،
آجا فکر کنیم بلا جا اگه به اولی بخوره اون موقع یه مقدار معنی کردنش سخته، فکر کنیم حاجا جلسه بعد انشاءالله.
بله دیگه من هم عزیز هم رو فقا فکر کنم و ببینم که چی خیلی میشه این فهمی، ببخشید من هم آماده نکرد بودم اینجا این میتوچه نبودم که مقدار خاصی دارم بفرم حالا حسید بودم بعد که وقت دارم تمامه، بعد انشاءالله بمونه توهم اجماع رو بلسه بعد انشاءالله بررسی میکنیم. ببخشید آقای سیدزاده، زحمت کشیدید، خدا اجرتون بده. جلسه قبلم رفقا حلال کنم، من تنبلی کردم و حق شما رو ضایع کردم، حلال کنید، ببخشید. متناسبه شلوس فردا رسائل رو اون محدوده رو ادامهش رو بحث قطع طریقی مورینی رو بررسی میکنیم، رفقا پیش مطالعه کنم، مباحثه هم کردن ضرر نداره و بیان انشالله اگر هم تونستن که از اون متنی که آدرس دادیم مطالبی رو پیدا کردن اونجا بحث بکنن بهتر. صلی الله علی محمد و آله و سلم.